أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل عیسوی به پایان رسید. نوبت جمع‌بندی مضامین این فصل است. قبل از اینکه به سایر بخش‌های مربوط به جمع‌بندی برسیم، طبق معمول هم اون تعلیقی سیدنا استاد امام دام ظله مطرح می‌شود، بعد نظرات دیگران. ایشون در تعلیقشون بر این فصل عیسوی چند تا مطلب دارن. بخشی از اینها توضیحی است و بخشی از اینها نقد است. اونچه که مربوط به توضیح است ظاهرا مطابق با همون مطالب تشریحی بود که در خلال تفسیر خود این متن و شرح گذشت ظاهرا، مگر در بعض از موارد ممکن است اختلافی باشد. و همون چه که نقد است اونم باید علاحده مطرح بشه. در صفحه 314 شرح قیصری که آغاز فصل عیسوی است، سخن از نبوت عیسی مسیح آمده است و سخن از اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نبوتش ازلی و ابدی است. یه بیان لطیفیشون در ازلیت نبوت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داره. فرمان به اینکه سلام علیکم و رحمت الله، این که در شرح قیصری آمده است کما ان نبینا نبی ازلا و ابدا، سرش آن است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مظهر اسم اعظم است. وقتی مظهر اسم اعظم شد، هم در نشأه فیض اقدس مسبوق است و متا، هم در نشأه فیض مقدس مسبوق است و متا، و هم در مسائل تشریعی مسبوق است و متا، هم در مسائل تکوینی مسبوق است و متا. برای اینکه عین ثابتش جامع جمیع اعیان است که مشرعین یعنی انبیاء علیهم السلام هم زیر پوشش عین ثابت او هستند. پس اعیان انبیاء مظاهر عین ثابت حق مظاهر عین ثابت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است در حضرت علمیه. این یک. دوم، اعیان خارجیه انبیا مظهر هویت خارجیه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که به نام فیض مقدس است در نشأه خارج. این دو، اینها به لحاظ تکوین است. سوم، همه شرایعی که انبیا دارن مظهر شریعت جامعه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. این سه. پس از جمع اون تکوین به این تشریع چنین استفاده می شود که فوق خلیفت الله ازلا و ابدا، چه اینکه او نبی است و رسول است ازلا و ابدا. بعد می فرمایم ما یه رساله در زمینه تحقیق سریان خلافت و نبوت قبلا نوشتیم. در بحث‌های قلب ملاحظه فرمودید به اینکه نبوت و رسالتی که کلام یا فلسفه اثبات می‌کند فقط برای تأمین سعادت جوامع بشری است. نوع برهان در همین حد است که انسان مدنی به تبع از قانون می‌خواهد، هم برهان معروف. ولی برای اولین انسان، یا اگر یک انسانی در عالم باشد هنوز جامعه تشکیل نشده که نیازی به قانون باشد، این برهان رسانی است. باید یک مقدمه دیگری زعیمش بشود. چه اینکه این برهان بر فرض تمامیتش فقط در محدوده انسان است، حالا یک فرد یا جامعه. و گرچه برای نبوت معجزه ای لازم است که اون معجزه اثر تکوینی است و لازمش آن است که در جهان خارج نبی بتواند سمت ولایت داشته باشد و دخل و تصرف بکند، اما اون چی که در عرفان مطرح است همان معجزه‌ای که به عنوان مقام اثبات نبوت طرح می شود، اون هم در محور اثبات اصل نبوت، همون معنا را در عرفان در متن نبوت مندرج می کنند، نه اینکه لازمه نبوت باشد. بیان ذالک این است که نبوت در عرفان همون خلافت الهی است و خلیفه حق کسی است که جای مستخلف ان بشیند در کل نظام. همونطوری که انسان چه فرد و چه جامعه نیازی به نبی و رسول دارد، کل جهان امکان نیازی به معلم و راهنما دارند، حتی فرشته ها. وقتی فرشته ها که مدبرات امر بودند نیازی به نبی و رسول داشتند و اونها هم کارهای تشریعی ندارن و کارهای تکوینی دارن، رهبری اونها همه اون تصرف عینی در اونهاست و تصرف خارجی در اونهاست. پس نبوتی که در عرفان مطرح است عبارت از خلافت الهی در کل جهان خواهد بود و نه تنها مخصوص انسان، حالا یا فرد یا جامعه. این همان است که نبوت انسان کامل ساری است در کل جهان و سایر انبیاء علیهم السلام هر چه دارند مظهر نبوت این خلیفه کامل است و انسان کامل. این تعلیق اولشون که جنبه شرحی دارد به توضیحی و امر نافع. اما تعلیق دوم که جنبه نقدی دارد این است که در صفحه 316 شرح قیصری آمده است که ارواح مهیمین یا ارواح مهیمه که عقل اول و ارواح افراد، یعنی کسانی که در تحت تدبیر قطب و ولیه نیستن، و همچنین انسانهای کامل، همه اینها در صف مقدمن و هیچ کدام به واسطه دیگری نیستن، گرچه صفوف دیگر از اینها نشأت میگیرند و در بین اینها عقل اول است که واسطه پیدایش کلمات تکوینی بعدی است. پس چند مطلب در این شرح آمده است. یکی این که ارواح مهیمه همه اون موجودات صف اول و خط اول هم. دومی که هیچ تقدم و تأخری بین خود این موجودات نیست. سوم این که یکی از این موجودات به نام عقل اول مبدا پیدایش به واسطه فیض سایر صفوف است و معنای این که بین اینها تقدم و تأخر نیست، یعنی هیچ کدام واسطه فیض دیگری نیستن، نه همسانن، نظیر همون ارباب انواع و عقول ارضیه که دیورانن. اگر گفتن عقول ارضیه یا ارباب انواع، نه به این معناست که اینها در جمعی جهات عرض همان به هیچ تفاضل بینشون نیست، چون رب و نوع انسان به مراتب بالاتر رب و نوع فرس و بقر هست، بلکه به اون معناست که هیچ کدام علت دیگری نیستن. این خلاصه سخنی بود که قیصری فرمود. ایشون در این سخن نقدی دارن، می فرمان به این که مهیم بودن با واسطه در فیض بودن سازگار نیست، زیرا مهیم اون موجود است که مستقرق در جمال و جلال حق است، به خودش و به کمالات خودش نمی نگرد، فضلن از توجه به کار خود. موجودی که خود را نمی بیند و اوصاف خود را نمی نگرد، یقینا کار خود را هم نمی بیند. یک همچه موجودی نمی تواند واسطه در افاضه و اظهار کمال باشد. پس مهیم بودن با واسطه در فیض بودن سازگار نیست. این خلاصه نقدی است که ایشون در این تعلیق دوم بر فرمایش قیصری دارد. لکن برهانی برای این تلازم اقامه نکردن. مهیم بودن بر فرض ثبوتش که باید همچه موجودی داشته باشیم، معناش این است که فانیه در حقن، ذاتن و وصفن و فعلن فانی صرفن، و معنای فنا این نیست که کاری ندارن، وصفی ندارن، ذاتی ندارن. معنای فنا آن است که به ذات و وصف و کارشون نمی نگرن، نمی کارند. و اینها نظیر مرائی متعاکسن که اشراقیین هم این معنا را مشاهده کردن. فیض حق در این آینه میتابد و از این آینه به سایر آینه ها منعکس می شود، بدون اینکه این آینه خود را و پذیرش فیض را و گذر فیض از او به دیگران را به هیچ کدام از این سه امر آگاه باشد. فقط اون نیر حقیقی را میبینن. مشاهده نکردن غیر از آن است که کاری ندارن. هیچ دلیلی هم بر تلازم اقامه نشده است که ایشون میفرمان بلا بود فسیر فیسیرورت العقل واسطتن للافاظه انلا یکون به هاده المصابه کما هو المقرر فی محله. فهمودن به این که اون چیزی در محلش مقرر شده این است که اگر چیزی واسط در فیض شد نمیتواند مهیم باشد. مهیم یعنی موجودی که هیمان زده است و شیفته و حیرت شده است و به هیچ چیز توجه ندارد. این به هیچ چیز توجه ندارد غیر از این است که هیچ کاری نمی کند. یعنی چرا این شعر مثل مرآتی است که هیچ توجهی به خود ندارد و اون نور نور سماوات برش میتابد و از او به غیر منعکس میشود. چرا
که اینجا خدا را میبیند
فعلا
و
ذاتا
و
صفتا فانی، یعنی فعل دارد،
فعل هم در کار باشد،
فعل دارد منتها فعل خود را نمیبیند، وصف دارد منتها وصف خود را نمیبیند، ذات دارد و ذات خود را نمیبیند. نه اینکه هیچ کار ندارد و هیچ فیضی از او صادر نمیشود. علمن و عینن و علم به علم ندارم. مثل نفس که همه کارها را در اون نشأه انجام میدهد، انسان در حال حیرت هیچ توجهی به کار نفس ندارد، علم به علم ندارد. مقام فنا در حقیقت عدم العلم بالعلم است. نه مقام فنا یعنی فعل و وصف و ذات نابود بشود و معنوم میشود نقص نه کمال. تعلیق سومشون که جنبه شرحی دارد مربوط به صفحه 318 شرح قیصری است. در صفحه 318 آمده است که وقتی جبرئیل سلام الله علیه با او سخن گفت که من آمدم وعده الهی را انجاز کنم، اون حالت قبض مریم علیها السلام به بسط مبدل شده است. فلما قال لها انما انا رسول ربک جئت لاهب لك غلاما زکیا ان بسطت عن ذلك القبض و انشرح صدرها فنفخ فيها رو فنفخ في ذلك الحين ایثارا. قیصری میفرماید به این که سر شرح صدر مریم علیها السلام این است که اون فرشته این سخن را او گفت، او را بشارت داد و او از این قبض در آمد. سیدنا الاستاد دام زلو می فرمان به این که منشأ بست مریم علیها السلام یا همان است که شارح گفته است، او لحصول روح المعنوی لها منه او لکلیهما، یا برای آن است که یک روح و ریحان و نشاطی از طرف جبرئیل سلام الله علیه نصیب مریم شده است و از این جهت شرح صدر پیدا کرد، یا نه برای هر دو جهت باشد، هم برای سخن جبرئیل هم برای حصول روح و ریحانی که از او آمده است. این مطلب حق است الا اینکه سخن جبرئیل سلام الله علیه یعنی با این کلمات این حرف زده است یا معنای را یافته است که اون معنا به صورت این کلمات ظهور میکند. وقتی که جبرئیل آمده است گفت من آمدم یه چیزی به شما ببخشم، همون عین افاضه است، همون عین شرح صدر است، عین بست است. نه که یک مژده لفظی و یک کلمه لفظی رو درد پیام می آورد تا او خوشحال بشود. بله صحبت کردن هست، اما این صحبت کردن است که اول می یابند بعد می شنوند، نه اینکه اول بشنوند بعد بیابند. سخنان عادی که بشارت را همراه دارد این است که انسان اول چیزی را می شنود، بعد به وسیله این خوشحال می شود یا نگران. و اما اون چی که در مسئله تمثل مطرح است به اینها از باطن می یابند، اول معنا را می یابند بعد لفظ را می شنوند، چون از قوس نزول اینا با خبرن، برخلاف محاورات عرفی که در حیطه قوس صعود هستند. الان ماها که در حیطه قوس صعودیم اول حرف را میشنویم، بعد این حرف کم کم بالا میآید با اون معانی که همراه دارد و در جان ما اثر میگذارد. اول گوش میشنود بعد دل میفهمد و عقل میفهمد و امثال ذلک. اما اونها که در قوس نزول این معارف را در بیابند، اول میابند بعد میشنوند. اونجا هم اگر برسیم شاید همین حرف باشد که وربسنا علی قلبها. این چیزی نیست که ما اول حرف زدیم بعد او آرام شد، بلکه او را آرام کردیم بعد شنید. اینجا هم این دارد به این که فتمثل لها بشرا سویا، فتمثل لها. اینطور نیست که دیگری هم در کنار مریم علیها السلام اگر بود میدید که برای خود او متمثل شد، پس از درون او نشأت گرفت. وقتی از درون او نشأت گرفت میشود در قوس نزول. وقتی در قوس نزول شد اول معنا هست بعد لفظ، چون ممکن نیست که در قوس نزول اول لفظ باشد بعد معنا. معنا متنزل میشود به صورت لفظ در میآید، نه اینکه شنید و بعد آرمید، بلکه آرمید و بعد شنید. او دید، دیگری که ندیدن که. بسیار خوب، دید به صحبت کرد، همون دیدن آرامش می آورد. این دیدن مال قوس نزول است، اول معنا را می یابد بعد حرف را می شنود، برخلاف قوس صعود که اول حرف را می شنود بعد معنا را می فهمند. شنیدن بعد از یافتن میخواد به دیگران بگوید، چون به همه مراحل هست دیگر. چرا دیگر؟ در مرحله نازله اینطور است، وقتی که با همه منازل تنزل میکند در مرحله بالا نشأه بالا رو مییابد، در مرحله وسطا رو مییابد، در مرحله پایین رو مییابد، که میخواد به دیگران منتقل کند این حرف را، چون همه مراحل هست این چنین هست. بنابراین اون چرا که قیصری فرمودن در حقیقت جامع اون چیزی که ایشون احتمال دادن. تعلیق بعدی مربوط به صفحه 321 هست. در صفحه 321 قیصری می فرمان به این که در همین ستون سمت راست، لما کان وجود عیسی علیه السلام به نفخ الجبرئیلی بلا واسطت ابن بشری و روح ایزن فائزن من الحضرت الهیه بلا واسطت روح من الارواح او اسم من الاسما حصل فی الوجود خارجی متصفا به صفت الهیه. ایشون در این تعلیق شریفشون راجع به این قسمت از شرح قیصری می‌فرمان به اینکه ایشون گفتن بلا واسطه اسم من الاسماء الهیه، منظور این است که بدون واسطه اسم خاص از اسماء و بدون واسطه روح خاص از ارواح، وگرنه فیض از حضرت الهی بدون توسط اسم مطلقا محال است، حتما اسم واسطه است. چون هیچ اسم اگر واسطه نباشد معناش آن است که خود هویت مطلقه مبدع کار است، در حالی که هویت مطلق فوق آن است که مبدع یک وصفی باشد. هر اسم، هر فیضی که در جهان هست به وسیله اسمی از اسماء الهی است، منتها اسما فرق میکند. بعضی اسمای خاصند، بعضی اسم اسم جامع هستند و اینها مظهر اسم جامع هستند. پس این که در شرح قیصر آمده است بدون توسط اسمی از اسما یا روحی از ارواح، منظور آن است که بدون توسط اسمی از اسمای خاصه. این البته نقد نیست، این بیان مطلبی است که مبادا خلافش توهم بشود. البته خلافش هم توهم نخواهد شد، چون خود قیصری در همون صفحه 316 که ارواح محیمه را تفسیر فرمود، این چنین فرمود است که هر روح العیسوی فائز من حضرت الهیه مقام الجمع بلا واسطت اسم من الاسما و روح من الارواح. نه، از مقام جمع آمده است. مقام جمع همون مقامی است که الله از او یاد می شود، وگرنه اون مقام هویت مطلقه فوق جمع و فرق است. این مقام جمعی که قیصری در صفحه 316 فرمودن همون مقام اسم اعظم هست که در صفحه 316 ستون سمت چپ اونجا که فرمود بعلم ان الارواح المحیمه، 5-6 سطر بعد فرمود بین که اینها من الحضرت الهیه مقام الجمع هست بلا واسطت اسم من الاسما و روح من الاربا، یعنی الاسم خاص البته، چون خود مقام جمع همه اون مقام اسم اعظم خواهد بود. مطلع بعدی مربوط به صفحه 322 هست که در اونجا یک اختلاف نظری بین ایشون و بین استادشون مرحوم شاه‌آبادی رضوان الله است. در شرح قیصری در صفحه 322 ستون سمت راست این چنین آمده است که اذن الله لعبده فی الاتیان به خوارق العادات قسمانه، ذاتی قدیم و عرضی حادث. ذاتی قدیم عبارت از آن است که جعل الحق عین العبد مستعدا قابلا للتصرف في الوجود العینی على سبيل الخرق عند تجلیه به فیضه الاقدس الموجب لتعین الاعیان في العلم ازله. ظاهرا سیدنا الاستاد و امام دامز اللوت سخن شارح را پذیرفت، اما سخنی را از استادشون مرحوم آقای شاه‌آبادی رضوان الله نقل میکنند. میفرمان به این که قوله ذاتی قدیم، قال شیخ در استاد از ذاتی قدیم که اذن الله تعالی للعین ثابتت الاحمدیه لإحاطته بجمیع الاعیان و کون سائر الاعیان مندکتا فیه فانیتا فی حضرته والعرض و غیر ذالک. ذاتی بودن را مال اذنیست که به حقیقت انسان کامل مثل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داده شده است در مقام این ثابت، عرضی مال غیر اوست. این ممکن است که مسئله بالاصاله و بالتبع را توجیه بکند، اما ذاتی و عرضی را توجیه نمی کند. ذاتی و عرضی را همون معنای توجیه می کند که قیصری فرمودن و همون معنا را سیدنا استاد پذیرفته است. ایشون اون سخن استادشون رو نپذیرفتن. فبود اقول و لیس المراد و زارش، بل المراد این که قابلیات چون به فیض اقدس در نشعه علمی چنگ شیخ فرمود و قابل از فیض اقدس اذن در اون نشعه اذن ذاتی قدیم است، چون به طبع تجلی ذاتی قدیم است از اون جهت قدیم خواهد بود. و اما وجودی که با فیض مقدس بر اعیان در نشعه عینی افاضه می شود عارض حادث است، پس اذن برای وجود خارجی که در فیض مقدسن عرض حادث تابع است و فرق بین اونچه که ما گفتیم و اونچه که استادمون فرمود واضح است. این رو سنن استادمون دارن و اینجا سخن شارح را میپذیرند و نقد، یعنی اون تفسیری که استادشون مرحوم شاه‌آبادی فرمودن رو نمیپذیرند. در صفحه 323 در متن صفحه 323 این چین آمده است که عیسی مسیح سلام الله علیه وقتی که چیز کرد برای امت خودش جزیه را تشریع کرده است. در متن آمده است که شرع لامتی ان یؤتوا الجزیه عن ید وهم صاغرون. شارع می‌فرماید به اینکه مشرع عیسی مسیح نبود، مشرع رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. این یک. و عیسی مسیح سلام الله علیه بعدها ظهور می کند و به شریعت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عمل می کند. چرا از این امر به تشریع تعبیر شده است، به تشریع را به عیسی نسبت داده و چرا به فعل ماضی یاد کرده است؟ دو نکته است خلاصه. نکته اول اینکه مشرع رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، نه عیسی علیه السلام. نکته دوم آن است که گرچه در آخر زمان عیسی علیه السلام ظهور می کند و به شریعت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم عمل می کند، لکن این باید با فعل مضارع یاد می شد نه با فعل ماضی. دو نکته است. درباره اون نکته اول که مشرع رسول اکرم هست، البته چون عیسی مسیح همون شریعت را دارد امتثال می کند، در حقیقت به او اسناد داده شد. و چرا از فعل مضارع به ماضی یاد شده است؟ برای اینکه چیزی که یقینی الوقوع است از او به فعل ماضی یاد می شود. در شرح قیصری این چنین آمده است که وذالک لأن ما هو ثابت فی علم الله ان یکون فهو به منزلت ما کان و تحقق است و فیه سر آخر که یظهر لمن عرف احوال الکمل و درجاتهم. ایشون می‌فرماید به اینکه این به فیه سرون آخر معناش این خواهد بود که عیسی سلام الله علیه چون به مدارج کمالات معنوی رسیده است، به طوری که قوسش به قوس ولایت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم متصل شد از اون جهت که آخرین پیامبر بود، تشریع رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همون ظهور ولایت اوست و رقیقه او تشریع عیسی مسیح است. یعنی یک تشریع است که حقیقتش مال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است و رقیقتش مال مسیح سلام الله علیه. از این جهت می شود گفت به اینکه عیسی سلام الله علیه جزیه را بر امت خودش تشریع کرده است. این یک سخن. این سخن همونطور که در اصل شرح گذشت اختصاصی به مسیحیان ندارد، این مال اهل کتاب است. جزیه اینه که لا یدینون دین الحق، خواه موسوی و خواه عیسوی، با اینکه فاصله بین هست موسی و هست رسول صلی الله علیه و سلم خیلی زیاد است. پس این تشریع اشکال مشترک است، هم به مسل متوجه است، هم به شرح و هم به تعلیقه. اگر دلیل این باشد که نشانه تواضع باشد، این مال همه امم هست، اختصاصی بست عیسی یا مسیحا ندارد. مطلب دوم این است که ایشون فرمودن و ایزن لما کان الرسول صلی الله علیه وسلم مقام جمعی احاطی احدی تکون شریعته کل شرایع فیکون تشریعه تشریع عیسی. چون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم محیط و مهیمن بر همه شرایع است، تشریع او تشریع عیسی علیه السلام هم خواهد بود. به معنای ایمان به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، به ایمان به همه انبیا و کتب و شرایع پیشین هم این است که ما همه اونها را قبول داشته باشیم، نه اینکه معتقد باشیم یه عیسی بوده است و دینی داشته است، موسی آمده است و دینی داشته است، بلکه همکنون هرچرا اونها فرمودن ما بپذیریم و ملتزم باشیم، ولی اینکه همه اونها شعای همین شریعت است در حقیقت. این بیان لطیفی هست، اما باز همون اشکال اولی مطرح است و اون است که این اختصاصی به عیسی سلام الله علیه ندارد. لذا در قرآن کریم وقتی که فرمود که آمن رسول ما انزل الیه من ربه و المؤمنون، بعد فرمود کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله است. و همون معنایی که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم به شرایع سلف ایمان دارد، امتش هم ایمان دارن. کتاب دین او جامع ادیان است، این حق است. کتاب او مهیمن بر کتب دیگر است، این حق است. شریعت او هیمنه دارد، این حق است. معنای ایمان به شرایع و کتب و انبیای سلف این نیست که ما در تاریخ قبول داشته باشیم که یه پیغمبری بود به نام عیسی. نه، همکنون حقانیت او را برای همیشه میپذیریم، این هم درست، زیرا همه اینها جزء شؤون رسالت رسول ماست. نه به این معناست که ما همکنون به دستور اونها عمل بکنیم. میگوییم پیامبر ما که جامع همه انبیای سلف هست، برنامه ها رو مشخص کردن که در چه مقطعی چه کار انجام بدن، در چه مقطعی چه کار دیگر انجام بدن. به بحث های اصولی که تکمیل شده است، میمونه بحث های فقهی و فرعی، چون هر جا که مربوط به اصول دین و معارف کلی است، همه جا سخن از مصدقن لما بین یدی هم است، هرگز سخن از نسخ و تغییر و تبدیل نیست. میمونه مسائل فقهی و مسائل جزئی که لکلن شرعتا و منهاجا، اگر نسخی هست مربوط به این شریعت و منهاج است، نه مربوط به اصول دین. اونجا که به اصول دین برمیگردد، همه جا سخن از مصدقن لما بین یدی هست. اونجا که به فروع دین برمیگردد که مقطعی است لکلین شرعتن و منهاجا، اونجا البته به تغییر و تبدیل برمیگردد. این یه مطلبی است لطیف و حق، اما نه اختصاص به هستی عیسی سلام الله علیه دارد، نه توجیه کننده تشریع مسئله جزیه است. اونها جزیه تشریع نکردن که، جزیه رو اسلام تشریع کرده است. منتها این که به هستی عیسی نسبت داده شد، نه به هستی موسی، برای اینکه در زمان ظهور هستی و سلام الله علیه هستی عیسی تنزل میکند، ظهور میکند و به این احکام دین اسلام عمل میکند که یکی از احکام دین اسلام اثر جزیه است. و از ظاهر قرآن هم برمیاد که یهودی ها و مسیحی ها الی یوم القیامه هستند، نسلشون منقرض نمی شود. منتها چون روزی که حضرت حجت سلام الله علیه ظهور کرده است، تنها یک حکومت است که جهانگیر است، لی و زهره و علی دین کله، اون روز جزیه عمل می شود و عیسی مسیح سلام الله علیه هم جزیه را در باره پیروان خود اعمال می کند. این که فقط به هستی عیسی نسبت داده شده است، برای این نکته است، نه به هستی موسی. مطلب بعد مربوط به صفحه 327 است. در صفحه 327 ذیل صفحه ستون سمت چپ، اونجا عبارت این چنین است که فلا تعلم ماهیت کلمت کن لأن کلامه عین ذاته و ماهیت ذاته غیر معلومت للبشر. این همون کلام ذاتی است که در عرفان مطرح است و در حکمت مطرح نیست. معمولا کلام را در کتابهای فلسفی جز صفات ذاتی نمیشمارن، جز صفات فعل میشمارن. فقط صدر متعلهین تطبیقی کرده است و توجیهی، و بعد از صدر متعلین سایر حامیان حکمت متعالی هم کلام ذاتی را تبیین کرد. و معنای کلام ذاتی آن است که چون تکلم عبارت از اعراب اما فی الضمیر است، اگر ذات از ذات خود چیزی را ظاهر کند به نام تجلی ذات، او کلام نامیده می شود و این اظهار ما فی الغیب هم تکلم نام دارد. این معنا را در حکمت متعالیه به عنوان جمع بین حکمت و عرفان مرحوم صدر متعالیین دارد. اینجا که قیصری فرمود ماهیت کلمه کن مشخص نیست، چون کلام حق عین ذات اوست و ذات معلوم نیست، برای اینکه چیزی که عین ذات است به ذات معلوم نیست، اونم معلوم نخواهد بود. سیدن استاد امام دامزل مطلبی را از استادشون نقل میکنن، مرحوم شاهبود رضوان الله علیه، بعد هم خودشون نظری دارن. اون چی که از مرحوم شاهبود رضوان الله علیه نقل میکنن این است که ایشون فرمودن لیس هذا الکرام مل قولی عین الذات، بل الکرام الذی هو عین و هو کلام نفسی عبارت عن اعراب تعالی اما فی غیب احدیته تقدس و تعالی به تجل ذاتی علی الحضرت الاحدیه، کما ان کن الذی وقع فی قولی تعالی هو کن الوجودی الذی هو الفیض المنبسط فقول شارع فی صدر صفحه ایزن مردودون. در همین صفحه 327 قیصری دو جا سخن از کلمه حق داشت، یکی در ذیل صفحه که الان اشاره شد که ایشون گفتن به این که ماهیت کلمه کن معلوم نیست چون کلام حق عین ذات حق است، این مقدمه، و ذاتش معلوم نیست، اینم مقدمه دوم، پس ماهیت کلمه حق مشخص نیست و روشن نیست، این نتیجه. در صدر همین صفحه 327 ستون سمت چپ این چنین فرمودن فإنها كلها صادرة عن قول كن كما قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكن أيضاً كلمته إلا أنه أصل لتكوين غيرها من الكلمات، والفرق بينه وبين غيره من الكلمات أنه كلمة قولية صادرة من الاسم المتكلم وغيره كلمة وجودية وإطلاق الكلمات عليها مجاز. که در شرح این قسمت هم به کمبود این بیان قیصری اشاره شد، چون ظاهر سخن قیصری است که این کلمه قولیه است. در اونجا هم این بیان است امی سلام الله علیه خونده شد که قول حق فعل حق است، وگرنه خدا لفظی ندارد که بفرماید کن، انما قوله فعل لا بصوت یسمع و بنداء یغرب امثال ذلک. مرحوم شاهبود رضوان الله علیه میفرمون به این که اون کلامی که کلمه‌ای که میگوین این ذات حق است، این کلمه کن نیست، این کلمه قولی نیست، اون همون اعراب اما فی الغیب است، ظهور ذات برای خود ذات که باعث پیدایش مقام واحدیت است، این کلام است. چون در اون بحث تنفس و نفس رحمانی اشاره کردن به اینکه نفس رحمانی کارش تنفیس کرب است و اولین اندوهی را که از یک اندوه مندی برطرف کرده اند همون اندوه اسماء الحسنا است که این اسماء الحسنا میخوان ظهور پیدا کنن و به وسیله این نفس رحمانی ظهور پیدا کردن. نفس رحمانی غیر از فیض مقدس است، نفس رحمانی غیر از فیض اقدس است، هر دو را زیر پوشش میگیرد تا برسد به مقام واحدیت. در اون بحثی که خدا هم مرحوم است برای اینکه هو راه ما علی نفسه، اونجا گذشت به این که این رحمت مطلقه تا مقام واحدیت را زیر پوشش دارد. مرحوم شاهبادی رضوان الله علیه فرمود که این کلامی که عین ذات حق سبحانه و تعالی است، این کلمه کن وجودی نیست، این کلمه کن وجودی فیض منبسط است، اون تجلی ذات بر ذات است که عین ذات حق است. این خلاصه فرموش مرحوم شاهبادی. بنابراین دو تا نقد دارن که روحش به یک نقد برمیگردد، به دو سخنی که قیصری دارن، یکی در صدر همین صفحه 327، یکی هم در ذیل. و ظاهرن در مقام شرح به این مطلب اشاره شد. سیدنا استاد امام دام زلو فرمود به این که اقول هازا مسلک الحکیم و اما ذوق العارف یقتضی غیر ذلک، فإن الكلمات القولية إذن تجل الذات باسمه الظاهر المتكلم كما أن الكلام القولي الأمري له والإطاعة الوجودية لنفس الأيام لا أن الإيجاد له تعالى إيجاد له تعالى على مثله كما مر، وبالجمل بين كلماتهم وإن كان وجه جمع كما جمع بينها صدر المتألهين قدس الله نفسه وذكرنا سر الاختلاف بينها في بعض الرسائل الا ان مسلكهم ادق و احلا ولكن بشرط سلامت الفطره و عدم اعوجاج سلیقه. میفرمون به این که این سخنی که استاد ما مرحوم شاهبودی فرمودن و مسلک حکیم است، وگرنه ذوق عارف مطلب دیگر اقتضا میکند و این است که کلمات قولی هم تجلی ذات است منتها به اسم ظاهر. البته این سخن حق است بسم ظاهر، اما ظاهر بالاخره فعل اوست. یه وقت است ما میگویم همه اینها به ذات حق برمیگردد، البته با حفظ شؤون و درجات به ذات برمیگردد، اما اگر یه چیزی مظهر ظاهر شد به ذات ارتباط ندارد. مثل اینکه اگر چیزی مظهر باطن شد به ذات ارتباط ندارد، حتی اگر مظهر باطن بودم به ذات ارتباط ندارد، چه رسد به اینکه مظهر ظاهر باشد. اون باطنی که مقابلش ظاهر هست و ظاهر در مقابل او قرار میگیرد، اونها ننشه اسماست. اون باطن عین ذات است که مقابل ندارد، اون دیگر تعین نیست. اون باطنی که عین ذات است دیگر مقابل ندارد. اون باطنی که از اسماء الحسنا است و مقابلش ظاهر هست و ظاهر مقابلش باطن است، اینا مادون از ذاتن. اگر مادون ذات شدن، حد اکثر اینه که مظهر با ظاهر متحد باشد، در محور ظاهر باشد، نه از ظاهر خود بگذرد. هر مظهری عین ظاهر هست من وجهی، ولو غیر ظاهر هست من وجه دیگر، از ظاهر که نمی گذرد. اگر چیزی مظهر خالق بود، حد اکثر است که با خالق متحد باشد، نه با قادر که فوق خالق است. اگر چیزی مظهر رازق بود، با رازق متحد است، نه فوق رازق که خالق است و امثال ذلک. نه چون ظاهری که اسم حسن احسن از اسماء الحسنی حق است، در مقابلش باطن هست. باطن هم یک نحو ظهور دارد، ظاهر هم یک نحو ظهور دارد. ظهور باطن در بطون اوست، چون که ظهور ظاهر در ظهور اوست. اون ظهوری است که با بطون هم سازگار است، که کل ظاهر غیره غیر باطن، که تو بیان دست امیر سلام الله علیه. به اون معنا بطون هم ظهور است، چون که ظهور هم ظهور است. اما این ظاهری که کلمه المتکلم پسوندی او قرار میگیرد، که فهمیدن بسمه ظاهر المتکلم، این ظاهر از اسماء الحسنی حق است، مقابلش هم باطن هست. اگر اسمی مقابل داشت، معلوم میشود که دون از ذات است. نه، بسمه المتکلم، بسمه ظاهر المتکلم، این بسمه ظاهر المتکلم، این در مقابلش باطن است. وقتی در مقابلش باطن شد، چیزی که مقابل دارد مادون از ذات است. بعد می فرماید که کما ان الکلام القولی الامری له و الاطاعت الوجودی لنفس الاعیان لا ان الایجاد له تعالی علا مسلکی کما من. سخن از ایجاد وجود نیست، سخن از امر و امتثال هست، سخن از اراده و اطاعت هست، نه سخن از ایجاد وجود. اونطوری که مرحوم صدر متعلهین بین کلمات حکما و کلمات عرفا در مسئله کلام جمع کرده است، گرچه مسلک لطیفیست و کاریس حق، الا اینکه مسلک عرفا بالاخره احلاست که مسئله عینیت را انسان بپذیرد، به این شرطی که اون تغایر منوج را حفظ بکند و گرفتار اعوجاج سلیقه نشود. علیه حال نقدی که مرحوم شهابادی رضوان الله علیه بر فرمایش قیطری دارن، ظاهرا در همون تفسیر گذشت و نقد واردی است. در صفحه 330 متن و شرح عبارت از این بود که در متن آمده است فکن حقا و کن خلقا تکن بالله رحمانا و قضی خلقه منه تکن روحا و ریحانا فاعتیناه ما یبدو بهی فینا فاعتانا. ایشون یه بیان لطیفی در شرح این ابیات دارد. بفرمان به این که این فکن حقا و کن خلقا تکن بالله رحمانا، معنا منظور اون نیست که شارح بیان کردن، حتی معنای این فاعتیناه ما یبدو بهی فینا فاعتانا هم اون نیست که شارع بیان کرده. شارع بیان کردن به این که ما چیزی به خدا دادیم و چیزی هم از خدا گرفتیم. ما از خدای سبحان تقاضا کردیم، به او عجز و مسکنت و ضعف و ذلت ارائه دادیم، او هم به ما فیض و لطف رحمت کرد. در نتیجه اون چه که او به ما داده است امانت بود، علم و حیات و قدرت بود. فاعتیناه ما یبدو بهی فینا، هر کمالاتی که ما در ما بود مال او بود و خودش هم دستور داد که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، ما این امانات رو برگردوندیم. اما فاعتانا، این فاعتانا را قیصر اینجور معنا کرد که او به ما عجز و مسکنت و ضعف و ذلت داد. سیدن استاد امام فرمودن که این دیگه نشد، اگر ما امانات را به او برگردوندیم او بعد از رد امانت چیزی به ما داد، این اون چیزی نیست که عین ذات ما باشد. عین ذات ما ضعف است و مسکنت است و عجز و ذلت که در مقام عین ثابت تقاضا کردیم، خودمون عرضه کردیم. اما این که مصنف فرمود اون چه که در ما بود به او دادیم، بعد او هم به ما یه عطایی کرده است، این معلوم می شود که مقام بقاء بعد الفناست، نه اون عجز و مسکنت اصلی ما. برای اینکه اگر فرمود اون چه که امانات خداست باید به او برگردانید، ما فعل و ذات و وصفمون که کمالات من بود امانات الهی بود برگردوندیم، اون چیزی به ما خواهد داد. اون چه که بعد از رد امانت به ما میدهد بقای بعد الفناست، نه همون عجز اولی خود ما. یه بیان لطیفی است. فهم لیس المراد ما افاده و شاره، بل المراد هو البقاء بعد الفنا. ای فاعتیناه ما اعتانا اولا فحل الفنا فی المقامات ثلاثه ذاتا و وصفا فعلا، فاذا اعتیناه ارجعنا الى مملکتنا فسینا حقا و خلقا. اومد اون معنای بیت اول و ابیات بیت اول معناش معلوم میشه، بیت دوم و سوم هم راهنماست. بیان ذالک این است که در بیت اول هم بود هم حق باش هم خلق باش. چجوری هم حق باشیم هم خلق باشیم؟ راه سلوک را نشون دادد، فرمود به غز خلقه و منه تکن روحن و ریحانا، راه وصول را هم مشخص کرد. فاعتیناه ما یبدو بهی فینا فاعتانا، هم راه سلوک را در بیت دوم هم راه وصول را در بیت سوم مشخص کرد. فرمود این اما اول امانت طوری باش که خدا به تو امانت بدهد، وقتی امین شدی این امانت را به صاحبش برگردون، وقتی برگردوندی باقی هستی بعد الفنا. خدا این امانات را همونطوری که به سلسله جبال نداد، به سلسله سماوات نداد، به سلسله ارضین نداد، به این منها کل هجار و اشد و قسمتن هم یقینا نخواهد داد، این هم الله کل انعام بل هم ازد نخواهد داد. پس خیلی ها هستن که امانت رو نگرفتن، نتوانستن امین باشن، خود را در معرضی قرار بدن که خدا امانت رو به اونها بدهد. این چنین نیست که بفرماد که فعرض نه انو عرضنا الامانه تر السماوات و الارض و الجبال فابين يحملنا واشفقنا منها، اما این انسانی که ان منها کرد حجار و اشد و قسوتن، این غروب حامل امانت باشد، پس این که اصلا امین نشد تا مال ودعی بگیرد. اونهایی که شایستن و بار امانتی را میکشن که سمقدور سماوات و ارض و جبال نیست، اونها این مال ودعی را میگیرن. وقتی گرفتن خدا بینا امر میکند که این امانت رو درست حفظ کنید، به صاحب اصلیش برگردونید. وقتی که امانت ها رو به صاحب اصلیش برگردوندن، خدا یه فیض جدیدی بینا میدهد و اون بقاء بعد الفناست، این وصول است. این یه بیان لطیفی است البته. بله؟ عدم شهود ذات و وصف و فعل است. یه موحد جز آثار حق چیزی نمیبیند. در صفحه 300 این جایی که شعر رو معنا میکنن، 337 زیل صفحه 337 ستون سمت چپ، این اشعار هشتگانه است که مشخص فرمودن. فالکلو فی این نفس کزو فی ذات القلص، اینجا یک شرحی رو از شارحی که جامع شرح جامع نقل میکنن و او رو میپسندن. میفرمان به این که و شاره و جامی اونطور که قیصری معنا فرمودن که بحث قبلا گذاشتون برازه فرمودید، اما اون که جامی شهر کرده است این است که و شاره و جامی جعل تشبیه را مرکبن، ای کما ان نور غیر مشهود الا فی الظلمه و اختلاطهی بها، همونطوری که اگر ظلمت نباشد نور دیده نمی شود، کذالکن نفس لا یشاهدو الا به تعینات، تا تعین نباشد انسان نفس نمی بیند، اگر عرضی نباشد سماعی نباشد فیض حق را نمی بیند، یعنی چیزی نامحدود باشد مشخص نمی شود. ایشون بفرمان به این که این معنای که جامی ذکر کردن اقرب است به اعتبار تا اونچرا که قیصری فرمودن، گرچه اونچرا که قیصری فرمودن اون هم حق است، برای این که نفس رحمانی در حجاب تعینات است و اونچه که قیصری فرمودن این است که تعینات می شود کسبت به جامعه حجاب و اون نفس رحمانی پیکری است که در جامعه تعینات مستور است، چون فرق جوهری بین شرح قیصری به شرح جامی از این جهت نیست، منتها شرح جامی یک مقدار ادبی تر هست و با تناسب تشبیه سازگار تر است. در صفحه 344 متن را صفحه 344 ستون سمت راست در متن مطلبی هست که قیصری اون مطلب را درست شرح نکردن، طرزی شرح کردن که متن دیگر هماهنگ نمی شود. در متن آمده است که لأنه جعل الشهود له، متن را ملاحظه فرمودید، در که پر شهود الانسان نفسه شهود الحقیقه و جعله بالاسم الرقیب لأنه جعل الشهود له، این لأنه جعل الشهود له را شارح یعنی قیصری این چه معنا کردن که لأن عیسی علیه السلام جعل الشهود للحق. ایشون می‌فرمان به این که اگر چنین چه شما این چنین معنا کردید، ضمیر را به حق برگردوندید، دیگر معنا هماهنگ نمی‌شود، باید بگویید که لأنه جعل الشهود له، این ضمیر را به عیسی برگردانید نه به الله. چرا؟ برای اینکه در آیه این است که شهود مال عیسی است، رقیب بودن مال الله است. در متن مصنف هم این است که لأنه جعل الشهود له فأراد ان يفصل بینه و بین ربه، خواست بین خود و بین خدای خود یک تفرقه و تفصیلی از در حکم قائل شده باشد، شهود را به خود نسبت داد، مراقب بودن را به او، دیگر شهود را که به الله نسبت نداد، که شهود را به خود نسبت داد. پس متن که در متن که مصنف فرمود لأنه جعل الشهود له، این ضمیر له به عیسی برمی گردد نه به حق، چون در متن در قرآن شهود مال عیسی است و رقیب بودن مال خداست، و در متن بعد هم آمده است که عیسی خواست بین خود و بین خدا از این جهت تفصیلی قائل شده باشد، گرچه در پایان همه شهودها را از آن حق دانیست. این هم یک توجه. بله بله، جعل الشهود للحق، چون در متن آمده است که جعل الشهود له، در متن دارد که شهود له، شارح آمده است این له رو به حق برگردون. آخرین تعلیق شریفشون این است که این است که البته این هم تو ذهن بود، در همین صفحه 344 قیصری می‌فرماد به این که چرا عیسی مسیح در موقع تعبیر گفت بکن تو علیهم شهیدن ما دمت فیهم، وقتی نسبت به حق رسید گفت کنت انتر رقیب علیهم، وقتی از خود و امت یاد می کند نام امت را مقدم می آورد و بس به خود را بعد می گوید کنتو علیهم شهیدن، نمی گوید کنتو شهیدن علیهم، اما وقتی که نسبت به خلق و خالق می رسد اسم خالق را مقدم، وصف خالق را مقدم می آورد، نام امت را بعد، خلق را بعد، و کمته انتر رقیبه علیه. برای این تقدیم و تأخیر چند نکته ذکر می کنم. یکی از اون نکات این است که اگر عیسی می گفت و کنتو شهیدن علیهم، این مفید حاصل بود، چون شهادت منحصر به اونیست لذا نگفت کنتو شهیدن علیهم، بلکه گفت کنتو علیهم شهیدن. اما درباره کنت انتر رقیب علیهم، این تقدیم مفید حصر است و حصرم به موقع است، برای اینکه خدا فقط رقیب است. نقد سیدن استاد این است که تقدیم ما حق و تأخیر مفید حصر است، نه تقدیم ما حق و تقدیم و تأخیر ما حق و تأخیر. این علیهم جاش دنبال است، علیهم متعلق است، متعلق باید آخر قرار بگیرد. اگر شهید مقدم می شد و علیهم متأخر، اونی که مقدم بود جای خود قرار داشت، اونی که متأخر بود جای خود قرار می گرفت. این تقدیم و تأخیر غیر متوقع نیست تا مفید حاصل باشد. و اما اگر می بینید کنت انتر رقیب مفید حاصل است، برای ضمیر فصل است، نه برای که الرقیب بر علیهم متقدم شد. این خلاصه فرمایش ایشون که بعضی شرح بود و بعضی نقد بود داشت. حالا تا برسیم به تعلیقات دیگر. والحمدلله رب العالمین.